الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. دلیل دوم از ادله باقی مانده بر صنف اول، صنف ثانی که ضرب و فرق و امثال اینهایی بود که به حد کسر و جر و به حد دیه نرسد، عبارت است از اجماعی که استفاده می شود از کلام مقدس اردبیلی قدس سر در مجمع الفائدت و البرهان جلد هفتم صفحه 543. ایشون فرموده است که ولا یجوز الایلام الا به دلیل شرعی لقبحه عقلا و شرعا، بل لو لم یکن جوازهما به ضرب اجماعیا لکان القول بالجواز لکان القول به جواز مطلق ضرب به مجرد ادلت هما، یعنی ادله امر معروف و نهی از منکر، مشکلا به مجرد ادلت هما المذکوره مشکلا. این کلام این بزرگوار تأیید میکنه که آنچه کتاب حال عرض میکردیم راجع به ادله و گفتیم دلیلی واقف نشدیم، ایشون هم همینطورن. از این کلام اینجور استفاده میشه که ادله امر معروف و نهی از منکر ازش مطلق و ضرب، چه ضرب مولم غیر بالغ به اون حدود و چه ضرب بالغ به جرح و ضرب و جرح و کسر و امثال ذلک. ایشون هم در ادله اشکال دارن، فقط میفرمان اگه اجماع باشه خیلی و الا فلا. پس میفرماید ولو لم یکن جوازهما به ضرب اجماعیا، این اشکال داره. از این عبارت ایشون قد یستفاد که ایشون ادعای اجماع میخواد بفرماید، ولی دلیل لفظی میخواد بگه نداریم، دلیل لبی که اجماع فقط در مسئله داره. آیا به این اجماع میتونیم تمسک کنیم برای اثبات مطلب؟ مناقشات عدیده این وجود داره. یک این که خود این بزرگوار از کلامشون استفاده نمیشود که ادعای اجماع میتونن بکنن، یعنی اگه اجماع نباشه مشکل از این. اما حالا هست یا نیست؟ خب چون مزنه اجماع در نظر ایشون شاید بوده، احتمال اجماع وجود داشته، بالاخره خیلی از اقوال رو دیده بودن اونا قائلن، میفرماید که پس بنابراین ایشون جزمن اجماع رو نقل نمیفرماید. اگه اجماع نباشه اینا دلالت نمیتونه بکنه. حالا اجماع هست یا نیست در صدد اون نیستن، پس اجماع منقول اصلا ثابت نیست. پس به اجماع منقولی که ایشون ادعا فرموده باشه ثابت نیست، در به خصوص این اشکال اول. اشکال دوم این است که فرضاً ایشون ادعای اجماع فرموده باشد، این اجماع بعید از صغرویان درست باشد با توجه به اون کلامی که از شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کردیم که ایشون فرمود این جنس از امر به معروف و نهی از منکر ظاهر از شیوخ الامامیه این است که مخصوص به امام و من اذن له الامام است. حالا البته عبارت مرحوم شیخ طوسی قدس سر رو در بعضی از موارد به این شکله که ممکنه ما ازش استفاده اطلاق بکنیم، این جنس یعنی چه اون جنسی که ضربش منتج می شود به جرح و کسر و امثال ذلک و چه اون ضربی که منتج به این نمی شود. اما بعضی از دوستان کلمات ایشون رو نگاه کرده بودن در تبیان و در بعض جاهای دیگه، اونا هم گفتن که محتمل، یعنی یا استظهار می کردن یا احتمال می دادن که ظاهر کلام ایشون همون ضربهای منتج به جرح و کسر و امثال ذلک که نه مطلق الضرب، که حالا مراجعه می فرماید. البته نظر بنده این است که ایشون در اقتصاد علل اطلاق می فرماید، حالا ممکنه در جای دیگه بخشی از این رو فرموده باشه، ولی در اقتصاد ظاهرا مقصود ایشون همینه که مطلق الضرب محل اشکال هستش. بنابراین اگر این چنین باشه که شیوخ الامامیه شیخ طوسی بفرماید که اینا قائلن که این سنخ مال همگان نیست، مال امام معصومه و مال کسی است که امام معصوم علیه السلام به او ارث داده بشه، خب چجور میتونیم اون وقت بیم مرحوم محقق اردبیلی که از متأخرین است و خیلی فاصله داره با شیخ طوسی، ایشون بیاد ادعای اجماع بخواد بفرماید؟ پس بله نه مطلق نه فرمان ضرب مولم که به اون نشه، مطلق ضربشون مطلق الضرب رو میگه اشکال داره، لولا الاجماع نمیتونه میگه، اصلا شو مطلق الضرب رو میگه اشکال داره چون قوی هست، فلذا دلیل عقلی بشه دلیل میخواد. بلا نه امام معصوم رو نمیخواد باید
عبارت خودش صاحب جواهر هم چه میفرمایی ظاهرش هست، چون اونجا هم داره که بلد افتقره الال جراح عبد قد هل یجب، بعد اونجا که میفرمایی از ظاهر نشروع کنن امامی ان نهازل جنس، یعنی کدوم جنس؟ همین جنسی که افتقار داره به ضرب و قطع
نه اون اطلاقش اونجا هم شامل، چون محل بحثش فعلا اونه، این جنس شامل اونم میشه، لازم نیست مختص به او باشه در اونجا. اشکال سوم این است که این اجماع هم ولو وجود داشته باشه، صغرای اجماع ولو وجود داشته باشه، این اجماع مدرکی، خب این ادله فراوانی که در کلام در مقام وجود داشت ممکنه هر کدوم از فقها این مطلب رو فرمودن و مستندشون یکی از این وجوه باشه و بنابراین اجماع مدرکی هم نمیتونه برای ما حجت باشه. و اون سخنی که گاهی عرض کردیم طبعا لبعض اساتید نادام از الله که اینجور نیست که همه جا اجماع مدرکی مناقشه داشته باشه، ممکنه اجماع مدرکی باشه ولی صحیح باشه، بشه بهش اعتماد کرد، که گاهی گفتیم میشه همچین اجماعاتی، این در صورتی است که اون اجماع مدرکی مدرک واحد داشته باشه. اگه مدرک واحد داشته باشه اونجا میشه گفت آقا من از صدر الی الخط از این مسئله این مدرک واحد این مطلب رو فهمیدن، ما حالا مناقشه کنیم. به حسب حساب احتمالات این خیلی مستبعد میشه. پس من یه روایتی در مقام هست که محتمل این مدرک مجمع این باشه. حالا ما میگیم این روز روایت ظهور در این مطلب نداره، مناقشه میکنیم. میگیم پس اجماع به درد نمیخوره، این روایت باید مرجع ما باشه. این روایت هم که ما در ظهورش مناقشه داریم هست. نمی شود نه به اجماع اعتماد کرد نه به این خبر خلاف او فتوا بدیم. اونجا ممکنه همین بگیم که نه، اگر من از صدر الالخط فهمیدیم به این روایت استناد دارن میکنن، این نشون میده که ما خودمون رو تخته کنیم، اطمینان پیدا میکنیم که خودمون رو تخته کنیم. اما اگه در یک جای وجوه متعدده بود، همگان متمرکز بر یک خبر نبودن، بر یک دلیل نبودن، ادعی ممکنه اگه علما رو مثلا 100 نفر حساب بکنیم یک چهارمشون 25 تاشون به مثلا فلان دلیل که ما مناقشه داریم، خب 25 تا عالم یه دلیلش دفاع بکنن چیز بعیدی نیست. اون 25 تا دیگه در یه دلیل دیگه به یه دلیل دیگه تمسک کردن. خب اونجا مشکلی نداره. خب 25 تا در اون دلیل اشکال خلاف اشتباه کرده باشه. اگه ادله متعدده و متوفره در مقام بود، اینجا مدرکیت حتما موجب اشکال میشه و نمیشه اعتماد کرد، چون دیگه حجیت اجماع به خاطر این است که کاشف از قول معصومه. به خاطر اینجا خب در اینجا ما کاشفی وجود نداره، احتمال بدیم این 25 تا که این مطلب رو گفتن معتمدشون چی بوده؟ سکو به حاجبا همون بوده که مدلش مناقشه کرد. اون 25 تا دیگه که با اونا میشن 50 تا، اون 25 تا دیگه چرا گفتن این حرفو؟ ممکنه به اون باز ادله‌ای که تغییر و فلان و اینا تمسک کردن که مدلش مناقشه کرد. اون 25 تا دیگه که با اونا میشن 75 تا، چرا این فتوا دادن؟ ممکنه به ان ادله‌ای که الان خواهیم بعدن گفت یا مثل دلیل تأسی اینا تمسک کردن. خب ما که در ادله تأسی هم مناقشه کردیم. اون 25 تا دیگه که با اونا میشن 100 تا، همه فقها میشن، اونا هم به چی تمسک کردن؟ باز به یک ادله که بعد خواهیم گفت در اون مناقشه داریم ما مناقشه کردیم. پس اینجور نیست که بگیم بابا یه مدرک 100 نفر دارن اینجور میفهمن تو خلاف اونا رو داری میفهمی. نه، این 100 نفر 25 تاش از اونجا فهمیدن، اونا شاید در بقیه مناقشه حرف داشتن، اون 25 تا دیگه اونجا شاید در بقیه اصلا مناقشه داشتن. پس بنابراین جایی که توفر ادله هست و محتمل است که اینها مستند به همین امور بوده، در اینجا قول معصوم ثابت نمیشه، محصلش حجت نیست، فضلن از چی؟ فضلن از منقولش، چون منقولش هم میاد میگه چی؟ خب حالا ما خودمون وجدانن اتفاق این فقها رو به دست نیاوردیم، ناقل داره میگه این ستا فتواشون همینه. خیلی خوب، این ستا فتواشون همینه، باز ملازمه وقتی بین این مخبران به و اون واقع که فرمایش امام باشه وجود داره که ادله متوفره در مقام نباشه. چون ما اجماع منقول که میگیم حجته، از باب این است که بین اون مخبران به و فرمایش امام ملازم است. وقتی نقل لازم رو ثابت کرد ملزوم ثابت میشه، یا ملزوم رو ثابت کرد لازم ثابت میشه. برای اینه دیگه دلیل حجیت اجماع منقول اینه. در این موارد ولو ناقل داره میگه همه فقها گفتن، خیلی خوب، بالاتر از این نیستش که ما همه فقها رو خودمون رفتیم تحصیل کردیم فهمیدیم. اگه خودمون تحصیل میکردیم ملازمه نداشت در جایی که توفر ادله هست، فکیفه به جایی که منقوله و او داره نقل میکنه. بله آقا، قبول نکردیم، گفتیم مانع میشه از تصدیق این اجماع. لا لا، هیچ این حرف نیست. ببینید، عرض کرده اونجا ها میگفتیم فرمایش شیخ سوسی احتمال ایجاد میکنه، نه که میگیم اینجوریه. فرمایش شیخ سوسی قد دارید خلاف واقعه؟ نه، احسن، پس احتمال ایجاد میکنه. وقتی احتمال ایجاد کرد، شما باید اون قرینه محتمله را چکار کنید؟ ضعف بکنید، دفع کنید به اصالت و عدم القرینه. حرف اون بزرگان اینه که در همچین مواردی که یک امر معتنابهی وجود داره، احتمال قرینیت اینچنینی وجود داره، اصالت و عدم القرینه جاری نمیشه. نه اینکه اون قرینه رو میدانیم هست، ثابت هست، قبول میکنیم، نه، کلام شیخ طوسی ایجاد احتمال در نفس ما میکنه، چون یقین نداریم که خلاف داره میگه، که ایجاد احتمال میکنه، اونم احتمالاً معتدن به. چرا؟ چون در یه اصلی داره زندگی میکنه و یه آدمی است که مطلع به فقه هست، به مذاق فقهای عامه و خاصه از خلافش نشون میده، کتاباش نشون میده، آدم مطلعی است. پس ایشون داره میگه شیوخنا الامامیه، ما که ایجاد احتمال در نفس ما میکنه. وقتی ایجاد احتمال شد، جلوی اصالت و عدم القرینه رو میگیره. اونجا اینجوری میگه، پس احتمال نکنیم من که حرفو قبول کنیم، گفتیم احتمال ایجاد میکنه. اینجا هم میگیم چی؟ میگیم بعد از این که شیخ طوسی همچی فرمایش رو فرموده، چطور میتونیم از مقدس اردبیلی بپذیریم که ایشون میفرماد اجماع فقها من الخلف الی السلف اینه؟ فرمایش شیخ طوسی که با این مخالفت داره میکنه. اگه اون فرمایش درست باشه اجماع محقق نمیشه. پس بنابراین احتمالی که فرمایش شیخ طوسی در نفس ما ایجاد میکنه مانع میشود از اینکه فرمایش محقق اردبیلی رو بپذیریم، صغراش رو قبول کنیم. خب گاهی میتونیم بگیم مضر نیست، بنابراین اینم خلاف مشهوره ها، این خلاف مشهوره. اما عرض کردیم قبلا یه وقتی در بعض کلمات، یعنی اون واقعی که ما خدمت آیت الله زنجانی مشرف میشدیم و تلمذ میکردیم، ایشون دلیلش رو نفرمودن، فهمیدن اینجوری نیستش که میگن اجماع مدرکی مطلقا اشکال داره، چون تو بعضی اینجوری میگن اینجوری نیستش. ما حالا یه بچی برای خودمون درست کردیم که ایشون چرا این حرفو میزنن، ولی بعدا در بعضی نوشته ها از همین های تغییرات هایی که چاپ شده یک وجهی دیدم. اون وجه اینه که حالا یا وجهی که ایشون فرمودن یا ما درست کردیم برای اون فرمایش ایشون، این است که اگر مدرک واحدی وجود داشته باشه و بدونیم مستند تمام این مجمعین همین است، اینجا چون اینا امور عقلیه‌ای نیست، مثل براهین فلسفی و اون عقلی نیست که ممکنه صد تا متفکر همه اشتباه کرده باشه، یه امور اینجوری نیست، مثل امور حیوی نیستش که غیبوبت از ذهن داره با یه استدلالاتی حالا اومدن یه حرفایی زدن در هیئت بعد معلوم شد که این اشتباهه، اونجاها میشه. اما فهم یه روایت، معنای یه روایت چیه؟ صد تا فقیه من از سلف الی الخلف، به خصوص اونایی که قدما هستن اثارشون به اثار ائمه علیهم السلام نزدیکه، همه اونا و بعدیا و بعدیا و بعدیا همه میگن معنای این روایت اینه و اینا ازش بفهمن. ما میگیم نه، مثلا من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت، همه ازش بفهمن. این روایت در مورد ظاهرا نماز صبحه که من ادرک رکعتا من الوقت، یعنی از وقت صبح. خب حالا شما میاد در ظهر هم همین رو میگید، در عصر هم همین رو میگید، در عشاء هم همین رو میگید، اینا هم همین رو میگید، همه اینا استفاده کرد، تو میگی نه من ادرک من اینا همین. اینجا جایی این است که آدم خودشو بگه عرفا نه این معلوم میشه من دارم اشتباه میکنم، دلالی باشد، بله همون در دلالت اتفاقا، بله همون سندی که خیلی روشنه، سندیش که خیلی روشنه، همه دارن عمل میکنن معلوم میشه اینا یا قرینه‌ای بوده یا اینا ثقات هستن، اما دلالیش هم همین جوره. اونجا میشه گفت نه، اطمینان پیدا میکنیم، ما خطا میکنیم، درک اونا درسته، درک اونها اینجا میگیم درسته، اونجا پس به اجماع میشه اعتماد کرد، به این اجماع میشه اعتماد کرد که این درک درسته، این اون چی که اونها ادعا میکنن درسته. چرا؟ چون همگان اتفاقشون بر این یک مطلبی که مطلب دقیق فلسفی آنچنانی نیست، به حسب حساب احتمالات احتمال اینکه همه این فقها من از صدر الی الخط اشتباه کرده باشن در حد صفره، پس بنابراین اطمینان ایجاد میشه. اما خب اون برای اونم یه بیانی، اینم که نزدیک باشه به خاطر همینه که پس مزار به اثارشون به اثار ائمه نزدیک، کلمات اونا رو بهتر از کسایی میفهمن که در آینده اومدن، اونا بهتر میفهمن. حالا اونم یه بیانی، اینم یه بیانی است که اتفاق اینا به اثر حساب احتمالات اون که ما درست کرده بودیم، چون اون موقع ایشون اینجوری نمیفهمیدن، همین فهمیدن که نمیشه گفت، ما برای خودمون یه بچی برای کلام ایشون درست کردیم. اینا که بعد از شیخ طوسیه، خب اینا بعد از شیخ طوسیه، به خدمت شما عرض شد که پس اون میگه شیوخ الامامه زمان قبل خودش نظر داره، اینا بعد از
شیخ محدث اردبیلی خودش قبل این اجماع خودش به اختلاف این اجماع نظر داره، گفته لا یزید ایلام الا به دلیل شرعی انتخابی عقلا و شرعا، خب یعنی خودش هم این اجماع رو قبول نداشت.
نه میگه دلیل میخوام، دلیل عقلی و شرعی میخوام، دلیل شرعی چی؟ اجماع. خب
که
بل
اصل عدم
وجود
بل لا
یجوز الاعلام
الا به
دلیل شرعی، این دلیل شرعی کو همین اجماع. من تا اینجا این نکته که حالا میخوام عرض کنم دیگه کفایت مذاکرات باشه، یه خود جلو بریم ان شاء الله. عرض میکنم به اینکه کلام محقق اردبیلی یک مناقشت و مایی در ظاهرش هست که باید توجیه کنیم. ایشون فرمود چی؟ فرمود لا یجوز الایلام الا به دلیل شرعی. چرا؟ لقبهه عقلا و شرعا. اگه ایلام عقلا قبیحه چطور دلیل شرعی میتونه تجویزش کنه؟ مگه شارع میتونه تجویز کنه و ترخیص بده به امر قبیح؟ لقبهه عقلا و شرعا. خب شرعنش رو میشه گفت، یعنی قبیحه نه حرام، شرعن دلیل مخصص میخواد، اون قابل توجیهه. اما اگه قبیح عقلیه چطور دلیل شرعی میاد قبیح عقلی رو تجویز میکنه؟ پس باید توجیه کنه. بگیم که اینشون یه قبحش عقلیه، عقلا قبیحه، یعنی قبح معلق داره، یعنی اگر شارع اجازه نده، مولا اجازه نده، قبیحه. مثل اینکه بگیم کس قبیح است عقلا اما معلقه، به اینکه مصلحت بالاتری نباشه، همون موارد استثناء نباشه. ایشون که میگه قبیحه یعنی فی نفسه، اگه مولا اگه شارع اجازه نده ایلامه به دیگری قبیحه. اگه شارع که مالک الملوکه و همه انسان ها مال اونم بگه بله اینجا، اون دیگه قب نداره، اون مالک اجازه داده و یه جهتی اجازه داده. مثل چی؟ مثل اینکه خود انسان به پزشک اجازه میده میگه جراحی کن، او بدون اجازه این بخواد این کارو بکنه، او ممکنه اشکال داشته حالا در بعضی فروزش، نه همه فروزش اونجا. خب پس بنابراین به خدمت شما عرض دارد که این کلام ایشون رو هم باید اینجوری توجیه بکنه. این دلیل دوم از ادله باقیه، باقی مانده که اجماع.
خب شرعی یعنی چی؟
بله؟ یعنی حرام.
اگه
فهمیدیم
حرام قبح شرعی داره
چجوری دلیل شرعی میاد؟ دیگه ذاتا یعنی لولا ادله اینجوریه باید دلیل بر تخصیص پیدا بکنیم. پس اگه دلیل بر تخصیص پیدا نکردیم که ایشون میگه ما دلیل پیدا نکردیم، روایات دلالت نمیکنه، پس نمیتونه مخصص باشه. اگه اجماعی در کار باشه قبول. بنابراین ایشون هم فهم ایشون مطابق اون چیزیه که تا حالا مشق کردیم، یعنی ایشون هم به ادله مراجعه فرموده، به ادله لفظیه مراجعه فرموده، کتابن و سنتا میگه دلیل نداره، ولی دلیل بر حرمت ایلام داریم، هم عقلا هم شرعا. اگه شما مخصصی برای این پیدا میکنید دست ازش بردار، نبود باید بگی حرام است، حق این کارو نداری، فقط لفظی باید امر و نهی بکنی یا به چهره و امثال اونا. بله بله، حاکم الان در نظر این بحثایی که داریم میکنیم مال عموم ناسه، درست؟ مال عموم ناسه. اون که حاکم چه وظایفی داره، چه کارهایی میتونه بکنه، اون فصل آخران باید وظایف حاکم و اختیارات حاکم و امثال اینا در اونجا بحث بشه و اونجا گفته بشه. دلیل سوم از ادله باقی مانده برابر حاکم، برای حاکم، برای حاکم، برای جوازش، حاکم هم جوازش دلیل میخواد. دلیل بعد به خدمت شما عرض شد که این مطلبی است که در ضرب منتهی به جرح و کسر و یا در قتل گفته شده بود. فقها در اونجا فرمودن ولی در ما نحنفی در بحث ما نفرمودن. ما میخوایم از اونجا اقتباس کنیم و بگیم همون دلیلی که اونجا بهش تمسک میکردن در بحث ما هم میاد. و اون اینه که فرموده بودن در اونجا اگر ضرب منتهی به جر و کس و امثال اینا جایز نباشه، لکثر الفساد لامن الناس، مردم میگه خب چیزی نمیشه، ما هر کاری بکنیم بنا نیست که کسی نمیتونه مؤاخذه ما بکنه. ما میگم نکن، خب بکن، هزار بار بکن، چه مسئله ایست؟ پس نصیحت میکنم، تخفیف میکنم، خب بکن، خودشون خسته میشه، ما چکار بنا داریم، به ما چه ضرری وارد نمیشه. اونجا استدلال کردن، گفتن اگر بنا باشه که ضرب و جرح و یا ضرب منتج به دیه و امثال ذلک ممنوع باشه شرعا، شارع ترخیص نداده باشه راجع به اینا، این موجب امنیت اسات میشه و مفسدین میشه. امنیت اسات و مفسدین باعث رواج فساد در جامعه میشه و این خدای متعال فساد رو دوست نداره. ان الله لا یحب المفسدین و لا یحب الفساد، این رو دوست نداره. پس از این که منع او منجر به فساد می شود، کشف می کنیم که اون ممنوع نیست. وقتی ممنوع نبود، خب نقیض ممنوعیت چیه؟ جواز ترخیصه، بلکه می تونیم بگیم واجبه، برای خاطر اینکه مطلق نفس جواز هم باز اینجوری نیست که باعث بشه که فساد از جامعه رخت ببنده. خب جواز خیلی از تن نمیدن، جای و جای مترک میکن، از شعاره باید ایجاب کرده باشه تا اینکه فساد مرتفع بشه. حالا در مانع نفیم اینجا به طریق اولا میگه بابا اگه دیگه حتی در این حد هم جای اجازه نمیده که یک ضرب مولمی که به حد دیام نمیرسه، این مقدارم دیگه، حالا باز اگه این مقدارو بگه یه مقدار ناامنی ایجاد میشه، میگن بابا حداقل در ملأ انجام ندن، جلو دیگران انجام ندن، درست؟ پس بنابراین اینجا اولای به این استدلال میشه تا اونجا، تا اون بحث قبلی.
تو هم برعکس تخفیف ایلام و ضربه که به کس منجر میشه توی یک عمل بالایی، این ممکنه امنیت رو از بین ببره، اما ضربی که به کس منجر نشه، تو مطمئن نیست با عدم با منع اقتصاد هم پیدا میکنن
موثر
مطمئن نیست که باید امنی برداشت اینه میگه وقتی ضرب باید ضرب در من کار قبلیه یه امر اشده، اگر منعش بکن از منعش امن اقتصاد لازم میاد، این احراج میکنه چون باید نتیجه میکنه. این که اون باید کنه به طریق اولا اونجایی که به کس و
و تو
منجر
نمیشه
با منعش هم
ایجاد
میشه،
با منعش هم
ایجاد میشه، از منع کردن شعار نسبت به چنین ضربی که منتج به حدود نمیشود چی گفته با منعش هم ایجاد میشه؟ بله با یه چیز اشد تو اگر منع بکنه یه چیز اشد تو وقتی منع بکنه از منع یه چیز اشد قطعا چون جلوگیری قدیمی داره امنیت ایجاد میشه، اما یه چیز ضعیفی که باز دارن بیش ضعیفه اگر منع بکنه از جوازش امنیت چی بود که ایجاز میشه؟
بابا حرف اینه
در اکثر
نه، حرف اینه که اونی که ضربی که به کسر و جرح به انجامات که ممنوع کرده، اگه بیاد این حدش هم ممنوع بکنه، میگه آقا مثل معلم های کلاس ها اینجوری میگن، آموزگار ها اینجوری میگن، میگن خیلی خوب حالا فلک و فلان و اینایی که شو قبلا بوده و اینا که حالا اینا رو ممنوع کردی، اما دیگه حتی اگر یه سیلی زدن هم ممنوع کنیم بچه مشقشو نمیرسه، تو کلاس حرف میزنه حرف درس رو گوش نمیکنه، حالا این مقدارش که باید باشه، اگه از اینم دیگه احساس امنیت بکنن دیگه کلاس در خودشون میذارن، درست؟ اون کارا که جایز نیست خیلی خوب ما قبول میکنیم، اما دیگه حتی بیا اینم ممنوع بکنه، اینا دیگه به طور کامل احساس امنیت میکنه. حالا حرف اینجا همینه، میگه بابا خیلی خوب حالا گفتید نمیشه کور کرد او رو، درست قبول، نمیشه شکست پاشو دستشو شکست قبول، نمیشه جرح کذایی بهش وارد کرد قبول، نمیشه نمیدونم چریخ به صورتش که کذا بشه اینا قبول، حالا دیگه این حدش هم نه، خب اینا که دیگه احساس امنیت کامل میکنن. پس بنابراین اگر ضرب و ایلام و فرق و اینها در این حد هم دیگه شاره بیاد جلوش بگیره، دیگه اونا اسات مفسدین کاملا احساس امنیت میکنن، وقتی کاملا احساس امنیت کردن جامعه پر از فساد میشه، خودشون حالا جامعه هم کار نداریم، تک تک افراد خودشون بوتور در فساد میشن، به اهداف خلقت نمیرسن، بیچاره میشن، هم جمع رو خراب میکنن هم خودشون خراب میشن. پس باید گفت که شارع اینو دیگه اجازه داده، مثل اینکه بگیم آشاره حتما به معلم ها قطعا در این حد اجازه داده، به پدر اجازه داده، واقعا روایات هم هست دیگه، هم به معلم اجازه داده شده هم به پدر اجازه داده شده در حدی که تربیته، ولی پدر حتی بگم نه آقا تو حق نداری، ولی چرا پدر میتونه برای تعدی تا یه حدودی که البته باید امام علیه السلام یکی از آقا اینقدر که شما میگید درد میخوریشون ناراحت شدن به حسب اون روایت که تو میخواد چکار بکنی؟ بله برای یه مقداری درست، چون یه مقدار بالاخره یه سیلی که میزنی اگه اونجا محکم هم نباشه یه تحقیری هم توشه، اون دلش نمیخواد تحقیر بشه، خود اون تحقیری که از این نائل میشه به او خود اون بازدارندگی داره. پس بنابراین حرف اینجا اینه که اگر شارع آمرین به معروف و ناهین عن المنکر را اجازه ندهد در این حد، در صورتی که حرفشون اثر نکرد، اون مراتب رو مراعات کردن که حالا بعدن اونا ادله مراتب میاد، بگه دیگه نه این مقدارم شما نمیتونید، این باعث این جهت بشه. این جهت گفتیم اینجا اولا به اونه که این اولای از اونه.
فساد عظیم هم در بر نداره.
چی؟
فساد هم مثل اونجا،
فساد عظیمه مثل اون که در نداره، اون که اصلا خیلی خراب بود، همش اورژانس ها باید بیان. بله فرمود، اجازه به ایشون جلوتر بکنم. بذار بلندتر بفرمایید. من عرض کردیم حرفی که اونجا زدن ما اقتباس میکنیم، نه حرف اونجا داریم اینجا میاریم، میگیم اقتباس میکنیم، یعنی از اون فرمایش جرقه به ذهن ما میزنه که اینجا هم اینجوری بگیم، اقتباس است نه فرمایش اونجا. بله این اصل این فرمایش که ما داریم از اون اقتباس میکنیم فرمایش مقدس اردبیلی بود در جلد 7 صفحه 543. ایشون این دلیل رو اقامه کرده برای مذهب سید مرتضی که سید مرتضی فرمود حسب نه فرمود جرح و کسر و اینام جایزه برای آحاد ناس، نه فقط برای حکم، برای آحاد ناس جایزه. ایشون اونجا این استدلال رو برای سید مرتضی اقامه کرد، البته جواب داده، میگه میشه فرمایش ایشون رو اینجوری توجیه کرد که لاعل نظر ایشون این باشه. حالا عرض ما اینه که همون فرمایشی که ایشون در اونجا فرموده نقتبس و منه برای اینجا به این بیان که اینجوری میگیم لزوم و کثرت الناس، کثرت الفساد لامن الناس حتی من از ضرب و نحوه، من از ضرب و نحوه که موجب اونو نشه، یه امنیت کامل دارن، مثل بچه های کلاسی که میگن ممنوع شده استاد هیچ کار به ما نمیتونه داشته باشه، درو حتی یه سیلی هم نمیتونه بزنه، حتی از کلاس هم نمیتونه ما رو بیرون بکنه. شما نمیدونم دیدید یا این بعضی من این کلیپ هایی رو دیدم که مال بعضی کشورها هست، بچه‌ها تو کلاس پاهاشون رو میز گذاشتن و همینطور اینطوری دراز کشیده اونجا، چرا اونجا ممنوع شده استاد، اونم داره درسشو میده، هیچ کارم نمیتونه بکنه، چون اون امنیت کامل دارن دیگه. میگه آقا تو هیچ حقی نداری، تو فقط بیا اینجا حرفتو بزن، این که نمیشه با بچه‌ها. خب این به خدمت شما عرض که استدلال خب حالا این جواب جواب این است که اگر شارع مطلقا در این امور رو بسته بود، مطلقا یعنی و این وظیفه رو به عهده یه خاصم نکشت، این بله مثل این که اصلا مثلا شارع بگه اصلا در قضاوت بسته، هیچ کس حق رو قضاوت نداره، اگه این بود خب بله دعواها به خون ریزی ها و چی و چی و چی منجر میشه. اما اگه شارع اومد یه دستگاه قضا درست کرد گفت چی بدون چی خودتون حق قضاوت ندارید، اینجا هم اگه شارع امر بالمعروف و نهی از منکر رو به عهده عده‌ای گذاشت، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون، ولتکن منکم امه که گفتیم در این وقتی که این آیه شریفه رو بحث میکردیم در ادله وجوب امر بالمعروف گفتیم از این آیه چی استفاده میشه، وجوب امر بالمعروف برای کل ناس از این آیه استفاده نمیشه، این آیه میگه ولتکن منکم امه، یعنی شما یه استثناء امر معروف مثلا درست کنید که اینا کارشون این باشه. خب پس بنابراین شارع میگه شما پس راه برای اینکه فساد رو جلوشو بگیره یا اندک کنه یا نگذره فساد طغیان کنه، فراگیر بشه، عمیق بشه، یا راهی رو تعبیه کرده، دستگاه قضا گذاشته، ستاد امر معروف نهی از منکر فرمونه تشکیل بدید، این یک. دو، اگر واقعا همون امر به معروف و نهی از منکر مرتبه اولا و ثانیه واقعا عمل بشه، یعنی واقعا افراد افرادی که گناه میکنن اینا رو ترش کنن، قطع ارتباط کنن، چه بکنن؟ این مرتبه اولا نشد بگن این میگه اون میگه اون میگه اون میگه، اصلا خودشو در چی میبینه دیگه. یعنی اینا ابزاری که شاره این ابزار رو قرار داده که اگه عمل بشه همینا کفایت میکنه برای اون اثرگذاری و اینکه احتیاجی نباشه به اینکه بیاد بگه زر. ما زر رو نباید منهای از اون امور محاسبه بکنیم، نه در جایی که شاره اون ابزار رو قرار داده واجب کرده، اون ابزار رو هم واجب کرده. اگر اینا میبینیم که در جامعه هست، این عیب از مسلمانی ماست نه از اسلامه. اسلام که همه قواعد و ضوابط رو درست کرده، قانون رو کما هو حقه جعل کرده، ابلاغ کرده. پس بنابراین از این راه هم ما نمیتوانیم. دلیل بعدی که حالا انشاءالله باشه برسیم. سلام.